ujuna na sasa mume tumaliuna ucheshmo zrushami se dunia yema.
اینجا تهران است، رادیو سبا. در خدمت شما عزیزان هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های این شبکه رادیویی.
کلک خیال انگیز عیشم مدام است از لعل دلخواه، کارم به کام است الحمدلله. ای بخت سرکش تنگش به برکش، گه جام زرکش گه لعل دلخواه. ما را به رندی افسانه کردند پیران جاهل شیخان گمراه. از دست زاهد کردیم توبه و از فعل عابد استغفرون. شرح فراقت چشمی و صد نم، جانی و صد آه. کافر مبیناد این غم که دیده است، از قامتت سر از عارضت ما. شوق لبت برد از یاد حافظ درس شبانه ورد سحرگاه. به نام یکتای بی همتا و با سلام بر شما مخاطبان آشنا، با برنامه کلک خیال‌انگیز به میعاد همدلی و همزبانی با شما صاحب دلان ارجمند آمدیم تا چون نوبت‌های پیشین از حافظ و شعر شورانگیز او سخنگوییم. در این نوبت درباره غزل استوار و شورآفرین عیشم مدام است از لعل دلخواه، کارم به کام است الحمدلله، به ایجاز و اختصار مطالبی تقدیم شما حافظ دوستان ارجمند کنیم. امیدان که این برنامه قبول خاطر خطیر شما بزرگواران را فراهم کند. یکی از ویژگی‌های بارز شعر حافظ، جلوه‌های گونه‌گون و رنگارنگی است که به لحاظ معنایی در دیوانش به چشم می‌آید. شاید در وهله اول برای خواننده کمی غریب و گاه عجیب باشد که حافظ بر اساس چه مبنا و اصولی دگرگون جلوه می‌کند. آیا این تغییر و دگرگونی نشانه وجوه چندگانه شخصیت حافظ است؟ پاسخ به این سوال کمی دشوار است، اما اگر به درک درست از لحاظ شعور شاعران دست یابیم و بدانیم که شعر را نمیتوان با معیار نثر یا دیگر آثار ادبی قیاس کرد، طبعاً تجلیات این دگرگونی نیز متفاوت است. حافظ شاعر است و طبعاً در لحظات گوناگون تجلیات گونگون دارد. حافظ این تجلیات درونی را در شعر بیرونی می کند. بنابراین گاه مسلمان می نماید، گاه ملحد می شود، گاه اهل دنیاست و زمانی از دنیا و مافیها روگردان است. این مقدمه را به این دلیل گفتیم تا بدانیم که اگر حافظ در بیت اول می گوید عیشم مدام است از لعل دلخواه، کارم به کام است الحمدلله، در وضعیت عادی آن را سروده. وقتی حافظ با رضایت خاطر به حیات می نگرد می تواند با عالم و آدم ارتباط یابد. ترکیب الحمدلله که به لحاظ لفظی در کلام عامیانه نیز به کار می رود، نشان می دهد حافظ در هنگام سرایش غزل از وضعیت زیستی خود رضایت دارد. همواره عیش او برپاست و اوزا به کام اوست و از این بابت حافظ نیز شکرگزار است. این نوع نگاه مادی به حیات انسانی و لذت طلبی در چندین غزل حافظ نمود داشته است. حافظ اهل زندگی است و هیچگاه در غزلیاتش این مهم را انکار نکرده است. او می خواهد زندگی کند و از نعمات زندگی بهره‌مند شود. اما گاه زندگی به کام او نیست. در آن زمان لب به اعتراض و انتقاد می گشاید و این روی کردی تضادگونه نیست. همه ما در همه اوضاع زمانی و مکانی حالات و روحیات یکسانی نداریم. گاه شادیم و گاه غمگین. حافظ در بیت نخست نشان می دهد که حافظ سرزنده و شادمان است. این غزل به لحاظ معنایی ابیات به هم پیوسته‌ای ندارد که بتوان ابیات دیگر این غزل را بر این مبنا تفسیر و تحلیل کرد. بیت دوم نیز به گونه‌ای با بیت نخست ارتباط معنایی و عاطفی دارد، ولی با صفت سرکش می‌خواهد بگوید که اوضاع و زمانه همواره به کام ما نیست. ای بخت سرکش، یعنی بختی که همواره فرمانبر نیست و نمی‌تواند همیشه مراد دل از او بطلبد. اما حافظ در این غزل به درون خیش و به اقبال وجود خود اشاره می‌کند. اینک که اوضاع فراهم است، می‌توانی به شکل‌های مختلف از این زندگی بهره گیری، چون شاید ورق برگردد و این لذات از بین برود. آنگاه باید بر آن حال آه و افسوس خورد که چرا نتوانستی از آن کام حیات برگیری. از بیت اول غزل عیشم مدام است از لعل دلخواه، کارم به کام است الحمدلله، این مفاهیم به دست می آید که حافظ می خواهد هر گونه اختیار را از خود نفی کند و به دنیای جبر گام بگذارد. این جبریگری مستلزم نفی هر گونه مسئولیت انسان است. پس باید در لحظه کوشید و اینک که عیش به راه است باید تنگ به بر کشید و حد اکثر بهره را از دنیای مادی برگرفت، زیرا اختیاری نیست، شاید لحظاتی دیگر این نعمات هم از دست برود. با چنین روی کردی حافظ را میتوان اهل لذت هم دانست. خود می گوید نشاط و عیش و جوانی چو گل غنیمت دان. حافظ در لحظاتی شاعرانه اوضاع زمانه را بی سر و پا می داند. تا بی سر و پا باشد اوضاع فلک زنده است، در سر هوس ساقی، در دست شراب اولا. از این رو دستاویز خوبی برای آیین خوشباشی خود دارد. شنوندگان گرامی، اینک از شما دعوت میکنم به صحبتهای کارشناس ارجمند برنامه آقای دکتر حسام‌پور توجه فرمایید.
غزل که غزل نسبتاً کوتاه و نسبتاً ضربی هست از حافظ، یه جور توش شادی و سرخوشی حافظ رو ما به خوبی حس میکنیم و اونم دقیقاً به دلیل این هست که در کنار معشوقه. چون با معشوق هست به همین دلیل همه چیز برای حافظ روبراست و به سامانه. چون عیش هم مدام است، یعنی انگار همه چیز برای من جور هست. چرا؟ چون با معشوقم، از لعل دلخواه، یعنی از لب معشوق. لب میتونه استعاره از وصال با معشوق باشه، بودن با معشوق باشه. و همین دلیل حافظ میگه کارم به کام است الحمدلله. انگار اوضاع خیلی خوب هست، هم برای معشوق هم برای من. بعد چیه این غزل؟ یک مفهوم بسیار بسیار بنیادی رو حافظ مطرح میکنه، هرچند که غزل نسبتاً کوتاست. این مفهوم خیلی مفهوم عظیمی هست در شعر حافظ و شاید کلیدی ترین مفهوم مورد نظر حافظ باشه و اونم رندیه. من سعی میکنم خیلی کوتاه، چون این غزل کلید واژه اصلی شعر حافظ هست، برای برخی از مخاطبان که ممکنه برایشون سوال باشه که این رندی چی هست، خیلی کوتاه بگم که ما اصولا رند رو در تقریبا یه مدت قبل از حافظ معنای مثبتی ازش نداشتیم. آدم‌های لاابالی، حدی آدم‌هایی که یه مقدار بی سر و پا بودن، ما بهشون میگفتیم رند توی ادبیاتمون و توی زبان فارسی. اما حافظ این واژه رو انقدر زیرکانه از روی زمین بر می‌داره و به اوج آسمان می‌برتش که از حافظ به بعد رند تبدیل به یک اسطوره میشه. رند میشه ابرمرد شعر حافظ، رند میشه انسانی که حافظ دنبالشه، همون انسانی که از همه تعلقات بریده رنده، همون انسانی که عاشقه از نگاه حافظ رنده، انسانی که تونسته پشت پا بزنه به هرچه تعلقات بوده. هم اگر ما بخوایم در واقع از زبان خود حافظ رند رو تعریف کنیم، میتونیم همون کسی بدونیم که حافظ میگه غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. این تعریف رندیه، یعنی کسی که دلبستگی های مادی اون رو از خود بی خود نکرده و بیش از هر چیز به انسانیت و معنویت دل بسته. این همون رندیه. حالا اینجا حافظ میگه که ما را به رندی افسانه کردند. البته حرفی که بعدش میزنه پیران جاهل شیخان گمراه، میگه انگار ما را به این رندی افسانه کردند، این افرادی که انگار زاهدانی که اندیشه درستی نداشتند و گمراه بودند، فکر میکنند که ما رندیم. ولی این رندی، البته یادمون باشه اینجا بیشتر معنای لاابالیگری هست. اینجا حافظ تنها جاهایی هست که حافظ به جای اینکه رند مفهوم مثبت داشته باشه مفهوم منفی داره، یعنی درست با کل اندیشه حافظ در تمام غزلهاش، تقریبا در تمام غزلهاش این اندیشه منافات داره، که اینجا میگه که انگار فکر میکنن من انسان لاابالی هستم، در صورتی که اون مفهوم مورد نظر حافظ در تمام غزلهاش رند دقیقاً انسانیست پاک باخته، انسانیست فرهیخته، انسانیست از بند تعلقات رسته، ولی اینجا این مفهوم رو نمیخواد برسونه و به همین دلیل میگه که اون آدم های مرشدانی که گمراه هستن و پیرانی که نادان هستن اومدن تهمت به من زدن و من رو به لاوبالیگری متهم ساختن. به همین دلیل هست که بعد میگه از دست زاهد کردیم توبه. به همین دلیل هست که من اومدم این زاهدی که ریاکاری میکنه و بعد من رفتم ببینم، حالا مثلا مدتی رفتم ببینم زاهد چه کار میکنه، دیدم این زاهدی که در میان مردم میاد دم از خیلی چیزای مثبت میزنه، عبادت و چیزای دیگه میزنه، ببینم که نه، چون به خلوت میرود آن کار دیگر میکنه. به همین خاطر حافظ میگه من توبه کردم از دست اینها، یعنی دیگه من نمیخوام مسیر اونا رو ادامه بدم، نمیخوام، دوست ندارم که مسیر زاهدی رو ادامه بدم که درست در ظاهر ادعای خوبی و نیکی و مهربانی و خدایی بودن میکنه، اما عملا و در باطن چنین چیزی نیست. و عابدی که سطحی نگره، فقط ظاهر پرست هست بیشتر، و به همین دلیل هست که نگاهش نگاه عمیقی نیست به زندگی، بیشتر به مسائل با یه دید بسیار سطحی نگاه میکنه. از فعل اونم من پشیمانم و از خداوند استغفار میکنم که به دنبالشون این آدم هایی نرم. توی زندگی روزمره خودمونم وقتی که ما نگاه میکنیم ببینیم که خیلی از حسادت ها، کینه ها و دشمنی ها و تعلقاتی که جور و جور هست و وجود آدم رو پر میکنه در نتیجه همین بی عشق ها بود عشقه. وقتی عشق میاد آدم ها انگار بهتر با خودشون آشتی میکنن، به احساس بی‌نیازی بیشتری میکنن، و به همین دلیل هست که حافظ بارها و بارها و بارها همه ما رو دعوت میکنه به عشق. و در اون بیت بسیار معروفش بسیار رسایی به ما میگه که عشقت رسد به فریاد، ار خود بسان حافظ قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. اگر هر تو قرآن رو هم بتونی با 14 روایت بخونی این کافی نیست، عشق هست که میتونه به فریادت برسه. یعنی باز نیاز داری که عاشق بشی. به همین دلیل شما هر کدوم از غزلهای حافظ رو به گونه باز میکنید و میخونید، به گونه در اون غزل به عشق اشاره شده، چون واقعا باور حافظ این هست که عشق چاره بسیاری از دردها هست و میتونه به انسان تعالی روحی بده، میتونه انسان رو کمک کنه بهش که از خیلی از این آشفتگی های خاطر و این سختی هایی که ممکنه به ظاهر وجود انسان رو پر کرده رها کنه و راحت باعث تعالی هر انسانی بشه.
با سپاس و قدردانی از آقای دکتر حسام‌پور به دلیل توضیحاتی که فرمودند. غزل عیشم مدام است از لعل دلخواه در واقع از سه بخش تشکیل شده است که ما می توانیم به دلیل ناپیوستگی معنایی درباره هر کدام از آنها سخن بگوییم. در چهره ای که از حافظ در دو بیت نخست به چشم می آید، انسانی خوشگذران است که می تواند از فرصت حیات بهره گیرد و لحظات خود را با چنین خوشباشی طی کند. اما تصویری که از حافظ در نیمه ی شعر پیداست، انسان معترض و منتقد است. ما را به رندی افسانه کردند پیران جاهل شیخان گمراه. کلام شاعرانه او حرمت را نگاه نمی دارد و به صراحت از پیران جاهل و شیخان گمراه سخن می گوید. یکی از اعتراض های اجتماعی شعر حافظ به پیران و شیوخی بود که خود را آینه تمام نمای حق و حقیقت می دانستند و حافظ همواره در مقابل ایده آنان استقامت می کرد و گاه به صراحت زبان به انتقاد می گشود. و مفهومی که از کلمه رند در این بیت به دست می آید با آن مفهوم بلند و بالای رند نظرباز تفاوت دارد. در اینجا رند به معنای منفی کلمه به کار رفته که شاعر با اعتراض از این نسبت سخن می گوید. رند در این مصرع یعنی لاابالی و بیقید، در حالی که حافظ این گونه نبود. او از این که می بیند پیران جاهل او را چنین به باد سخره می گیرند و ارزش‌های او را نادیده می انگارند اعتراض می کند و صفات جاهل و گمراه ناشی از همین اعتراض درونی حضرت حافظ است برای احیای ارزش‌های درونی شخصیت شاعرانه خود. او هیچگاه به صراحت خود را لاابالی توصیف نکرده و آنجا که خود را رند می نامد انسانی است کامل که ناظر بر همه اعمال انسانی است و در مقام منتقد زبان به اعتراض می گشاید. او دوست ندارد انسانی بی قید و بی معنا باشد. اینک از شما شنوندگان گرامی دعوت می کنم تصنیفی را بر این غزل بشنوید.
این شب مدام است از لعل دلخواه، این شب مدام است از لعل دلخواه، کارم به کام است از هرم دلخواه. این وقت سرکش تنگش می برکش، این وقت سرکش تنگش می برکش، گه جام زرکش گه لعل دلخواه. ما را به رندی افسانه کردن، پیران جاهل شیخان گمراه. افسانه کردم پیران جاهل شیخان گمراه. جانا چگویم شرح فراقت، چشمی و صد من جانی و صد چشمی و صد من جانی و سر جانی و سر. گر تیر بارد در کوی آما، گر تیک بارد در کوی آنا گردن نهادی الهوک لله این وقت سرکش تنگش به برکش این وقت سرکش تنگش به برکش یه جان زرکش به پای دل خواه
بخش پایانی غزل عیشم مدام است از لعل دلخواه، کارم به کام است الحمدلله، رویکردی متفاوت از دو بخش اول و میانی غزل دارد. در بخش اول رویکرد حافظ بر مدار نگاه جبرگرایانه و بر مبنای التزاز از وقت و حال است، اما در بخش دوم کاملا رویکردی انتقادی به زمان و زمانه دارد. در بخش پایانی نگاه ملایم عاشقانه حضرت حافظ تجلی می کند. در بخش پایانی این غزل حافظ با نگاهی که به معشوق دارد سعی می کند به زبانی شاعرانه وضع او را شرح دهد. کافر مبیناد این غم که دیده است از قامتت سرو از عارضت ما. این نگاه عاشق به معشوق نه زمینی صرف است که به لذات نفسانی منتهی شود، نه نگاهی عارفانه و آسمانی است که فقط باید در اوج آسمان‌ها به دنبال آن بود. نگاه حافظ در بخش پایانی این غزل کاملا نگاهی بر مبنای عشق انسانی است که عاشق و معشوق در کنار هم و در این دنیا معنا می‌یابند، اما عاشق صرفاً برای التزاز دنیوی به سوی معشوق میل نشان نمی دهد، یا معشوق صرفاً نماد و تجلی عشق الهی نیست، بلکه معشوقی است انسانی با جلوه های انسانی، انسانی نسبتاً کامل که می خواهد پله های کمال را با عشق بپیماید. تا برنامه دیگر، بدرود.
رادیو سبا با افتخار تقدیم می‌کنه.
آدم جان لا 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 لا
گینا 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 خلوبینا بینا ارمان بینا بینا.
رادیو سبا
موسیقی اقوام ایران زمین، نغمه‌ها، سازها و نواهای مناطق و نواحی مختلف ایران زمین. نگهبانی شنبه تا چهارشنبه ساعت 6:15 صبح، تکرار 15:30 هم روز.
رادیو سبا.
تمام دنیای تو دفن ولی مرداب نیلوفر آبی رمی دل کنه تب تب
بیر جزلی گر چچهی بیر بیر نوشا بخ ایل جلده بخ ایل جلده
بخ داره بختیار جور زرده جونه کینو سردیار
ایده ما جور بهشت با صفا
بوی بوی دیرک نه
موسیقی عربان